أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم السيد در مسئله هشتم و نهم بحثی دارن در رابطه با اینکه اگر بنا شد دو شاهد شهادت بدند و بینشون اختلاف واقع شد از کیفیت شهادت به نجاست چه حکمی داره؟ طبعا صور مسئله مختلف میشه. به محضرتون عرض میکنم که فرض کنید یک انایی هست در نزد ما که ما مشهود انده هستیم یا مشهود له هستیم. حالا من در عبارات خودم مشهود له تعبیر کردم، مرحوم آقای حکیم و استاد مشهود اندهو گفتن، یعنی به هر صورت صاحب انا کسی است که در نزد او شهادت داده شده بر طهارت یا نجاست انا. خب مفروض این شد که ما بگیم در اثبات طهارت و نجاست هم شهادت بیان شرطه. این ده هم مثل سایر موضوعاته که به حسب روایاتی قبلا به عرض رسید برای اثبات موضوع شهادت بیان معتبر است و شهادت عدل کافی واحد کافی نباشه بر این تقدیر. بلا اگر گفتیم شهادت عدل واحد کافیه چون که قبلا این بحث گذشت، خیلی مسئله فرق میکنه. بر فضل این داریم بحث میکنیم که در اثبات نجاست شهادت بیان لازمه. در مسئله هشتم و نهم در این محور بحث میشه بر اساس اینکه در اثبات نجاست شهادت بیان معتبره. خب عرض میکنم برای اینکه این مسئله یک مقدماتی داره که یعنی فروضی که ذکر شده، با ذکر این مقدماتی که قبلا هم به عرض رسیده بود حالا امروز تقریبا منظم‌تر به عرض برسانم. این مقدماتی که اینها را به کار بگیریم حکم این دو مسئله روشن میشه. پس مثلا مقدمه اول این که فرض بر این است که اثبات طهارت و نجاست متوقف بر بیان است و شهادت یک نفر کافی نیست. مقدمه دوم این است که طهارتا این دو شاهد بر مشهود به واحد شهادت می دهند و اخرا بر دو مشهود به شهادت می دهند. یعنی یه مرتبه هر دو می گویند این اناء شما ملاقات با نجاست کرده، منتها یکی میگه من در شب دیدم این ملاقات را، دیگری میگه ایشون اشتباه میکنه روز بوده. یعنی مشهود به یکیست اما اختلاف در زمان وقوع نجاست. یکی میگه شب واقع شده، دیگری میگه روز واقع شده، اما اصل ملاقات با دم متفق علیه بین طرفین و مشهود به هم یکیست. اخرا مشهود به متعدده، یکی میگه نه آقا من شب دیدم با بول این انا ملاقات کرد، دیگری میگوید که من دیدم که با دم ملاقات کرده. حالا اگر مشهود به دوتا بود دیگه اختلاف زمان اثر نداره. حالا چی که بگه شب بوده و دیگری بگه روز بوده یا هر دو بگن شبه، اما اختلافشون در مشهود به است. لا محاله اگر مشهود به فضلا دوتا بود لا محاله دو واقعه میشه، بل هیچی که از یک واقعه بیانه قائم نشده. درست آقایون؟ چون که یکی میگه مثلا ملاقات با بول کرده با یک شاهده، اون دیگری میگه ملاقات با دم کرده اونم یک شاهده. حالا قدر جامع بحث دیگریه، ولی به هر حال اگر اختلاف در مشهود به بود، هیچ یکی از دو خصوصیت بنابر اعتبار بگنه ثابت نمیشه. خب اینم یه مقدمه. پس بعد که عمدتاً به نظر میاد که نظر مرحوم سید در این دو مسئله فرضیست که انم مشهود به یکیست. مقدمه سوم اینه که فضلا ما در بحث استصحاب در علم اصول خوندیم که گاهی مستصحب ما یک شیء جزئی است و در بقای اون شیء جزئی شک داریم. مثل که میدونیم به این که آقا زید حیات داشته، حالا نمیدونیم امروز بعد از 10 سال 5 سال که گذشته حیات داری یا نه، استصحاب حیات شخص زید میکنیم. اینجا مستصحب ما امر جزئی است، اما اخرا مستصحب ما کلیه. خب شما در استصحاب کلی خوندید در کتاب رسائل و غیر رسائل که استصحاب کلی 3 قسمه، تارتن همون کلی که در ضمن جزئی خاص محقق بوده در بقای او شک داریم. مثلا میدونیم که زید در دار بوده و با وجود زید انسانی در دار وجود داشته، حالا شک داریم فردا که آیا انسان در دار هست یا نه. اینجا هم استصحاب جزئی شخص زید جاری میشه، هم استصحاب کلی که قائم به وجود زید بوده. اینجا استصحاب کلی قسم اوله که قیام کلی به قیام فرد خاصه. قسم دوم اونجاییست که قیام کلی به احد الفردینه، منتها نمیدانیم که این کلی در ضمن فرد طویل و حق شده یا در ضمن فرد قصیر، که اگر در ضمن فرد قصیر بوده کلی ضایع شده و از بین رفته، و اگر در ضمن فرد طویل بوده کلی باقیه. مسئله که میزنن مثل این که با شیخ هم زمزم زده، این ما یقین داریم که در دار حیوانی وارد شده، اما اگر این حیوان مگس بوده خب مسلمن فردا دیگون مگس در حیوان با در دار نمونده. اگر اون حیوان اسب و فیل بوده در طویله بسته بوده، مسلمن فردا هم موجوده. ما شک در بقاء حیوان در فردا داریم از باب تردد این حیوان بین فرد طویل که اسب و فیله یا فرد قصیری که مثلا بقه باشه. اینجا میگن استصحاب در جزئی جاری نمیشه، زیرا متیقن اصل وجود جزئی متیقن نیست تا چه برسار استصحاب کنیم، اما اصل کلی متیقنه. میدونیم که حیوان در دار آمده، در بقای حیوان شک داریم. در ما نحنفی هم مثلا یقین داریم که این انا ملاقات با نجس کرده، اما اگر این نجس بول بوده با یک مرتبه شستن پاک نمیشه. اگر این نجس دم بوده با یک مرتبه شستن پاک میشه. استصحاب میکنیم جامع را که اصل نجاست باشه. این هم میگن استصحاب قسم دوم کلیه. حالا یکی در اینجا وقت بعد فرعه که اختلافی که بین افراد هست گاهی به اعتبار مثلا عینیت، گاهی به اعتبار احواله. مثلا شب و روز اگر یک واقعه باشه اختلاف شب و روز آیا تعدد ایجاد میکنه یا نه، که باز اینجا گفتن اگر خصوصیات از قبیل، اگر عرض کنم این تخصص ها از قبیل احوال و تواری باشه ایجاد دو فرد نمیکنه، همون فرد اوله و نیاز به استصحاب کلی نیست. اما اگر اختلاف تواری به نظر عرف ایجاد دو فرد کنه استصحاب در کلی جاری میشه و اگه در فرد جاری نمیشه. روشنه؟ این هم قسم دوم استصحاب کلی. قسم سوم استصحاب کلی، بله قسم سوم آن است که نه، کلی در ضمن فردی محقق شده و آن فرد هم رفته، اما نمیدانیم که کلی در ضمن فرد دیگری باقی مونده یا نه. یقین داریم که در دار زید داخل شده و یقیناً با وجود زید انسان هم در دار موجود بوده و یقین هم داریم که حالا زید از دار خارج شده، ولی احتمال میدیم که کلی انسان باقی مونده باشه. حالا باقی مونده باشه یا از باب این که از اول با زید یک انسان دیگری هم در دار بوده و احتمال میدیم به بقای اون دومی کلی انسان باقی باشه، یا به خاطر این که میدونیم او رفته اما حین خروج او احتمال میدیم که یک امری داخل شده باشه و به بقای امر کلی انسان باقی باشه، یا از قبیل اختلاف در مراتب باشه. میدونیم که قبلا در این دار لامپ صد روشن بوده و روشن کامل هم بوده، اما حالا میدونیم که لامپ صد خاموش شده، احتمال بدیم که روشنی در دار باقی مونده باشه به وجود شمس شمع دیگری یا به وجود مرتبه ضعیف همون نور اول. این هم سه قسم در قسم سوم استصحاب کلیه. حالا اینا بحثش در اصوله، فقط خواستم اشاره کرده باشم در ما نحن فی. خب حالا اگه بعد از اینکه این مسائل و این مقدمات به عرض رسید، بیایم در مسئله هشتم و نهم بررسی کنیم. مسئله هشتم این بود که اگر بنا شد که بلل مشتبه چه ده؟ مشتبه بینید چی و چی؟ بول منی مثلا. خب اینجا میگیم بلل مشتبه بین و بین بول، اگر در منی یه مرتبه کافی باشه در بول دو مرتبه شستن لازم باشه، میگیم چون مشتبه به یک مرتبه شستن شک داریم کلی نجاست برطرف شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای کلی را. خب حالا با توجه به این مقدماتی که به عرض رسید، برگردیم این دو مسئله را از کنیم که به صورت تجزیه کردن به فروع از کنیم که بررسی و نقد کنیم. در مسئله هشتم سید فرمودن که اگر لو شهد احدهما به نجاست شی فعلاً، یه نفر از این دو شاهد گفتش که آقا این اناء شما الان بدانید نجسه، شهادت میده که بالفعل این اناء شما نجسه. دیگری میگه آقا این اناء شما دیشب نجس بوده اما الان نجس هست یا نه من نمیدانم. خب شما جواب بدید. اگر بناشید که دو تا ادعایه، او میگه من دیشب دیدم یه قطره بولی افتاده، این آقا میگه من الان دیدم یه قطره دمی افتاده. اینجا آقایان سوال میکنم از شما با مقدماتی که عرض کردم، آیا اصل نجاست ثابت میشه یا نه؟
خیلی ثابت.
چرا؟ چون هیچ یک از دو واقعه بیانه برش قائم نشد. درسته آیون؟ خب اما یه مسئله، آیا اگر این یک بود درست، در صورتی که اگر بنا شد که یک واقعی بود فرمایش با شما درسته، در یک جا دیدن بعد بگیم به این که یکی گفته من بول دیدم یکی گفته، اما اینجا چون بگیم که وقتی واقعی یکی بود پس قدر جامعه را هر دو به شهادت دادن، درسته؟ اما حالا که واقعی دوتاست، یکی گفته شب، یکی گفته من امروز صبح بول را دیدم، او میگه شب دیدم، هیچ یک از این دو واقعه ثابت نمیشه. وقتی هیچ یک ثابت نشود پس قهرن کلی که ما بینم ثابت نمیشه. بنابراین لذا مرحوم استاد میگه این فرضی که دو واقعه باشه مورد نظر سید نیست قطعا، مورد نظر سید جاییست که واقعه یکیه. منتها یکی میگه که عرض کنم که فعلا این کاس نجسه به خاطر اینکه واقع شده نجاست در او، دیگری میگه من نمیدونم دیشب یه قطره بولی در این مثل بولی در این واقع شد، اما الان هم همون نجاست باقیه یا نه من نمیدونم، جاهل به بقاء تکلیفه. ولی اصل واقع یکیه، هر دو قبول دارن که در این ساعت خاص یک قطره چکیده در این برم کاسه، منتها یکی میگه آقا اون قطره‌ای که واقع شده بود ساعتی که من نگاه کردم ساعت شب بود، دیگری میگه نه آقا این اشتباه میکنه، ساعت بعد از طلوع فجر بود و اون وقت نبود. اختلاف در ساعت، ولی مشهودون به شیء واحده، هر دو قبول دارن که یه قطعه بولی مثلا یا دمی افتاده، ولیکن ساعاتش اختلاف دارن. در اینجا فضلا اون آقای اولی میگه من دیدم اول طلوع فجر قطعه بولی در این انا افتاد، اما الان که ساعت هشته نمیدونم که نجاست باقیه یا نجاست باقی نیست. دیگری میگه آقا من اون قطره بولی که ایشون میگه بعد از طلوع آفتاب دیدم و میدونم الانم باقیه. اینجا به نظر شما استصحاب جاری میشه یا نه آقایون؟ بله، فقط اختلاف در زمانه. واقعه یک واقعه، هر دو دیدن، منتاش کسی خیال میکنه شبه، یکی میگه روزه، اونی که میگه در شب بوده میگه حالت الانش من نمیدونم، اینی که میگه من میدونم که الان این حالتی که فعلی هسته، عرض کنم حضورتون که الان هم همون حالت هست. اینجا چه حکم میکنیم آقایون؟ معلوم اینجا نجسه دیگه. چرا؟ برای خاطر که چون هر دو که میگن ملاقات با نجاست کرده، منتها یکی میگه که چون الان باقی هست یا باقی نیست من شک دارم. خب اینجا استصحاب جاری میشه یا نه؟ بله. اون دیگری هم میگه من که دیدم اول طلوع آفتاب بوده و الان باقیه، پس بنابراین اصل وقوع نجاست مسلمه. برقاش یکی میگه من میدنم باقیه، یکی دیگرم به وسیله استصحاب ثابت میشه. پس نجاست فعلی این انا چی شد آقایون؟ مسلم شد، درست شد. این فرض که روشنه. اما اگر بنا شد فرض دوم واقعا واحده، باز اجتماع نکنیم، واقع واحده، فرض دوم اینه که اون آقا میگه به این که اونی که واقع شده من میدنم که متحری هم آمده، فرض بر این است که متحری بعد آمده و اون را تطهیر کرده. اون دیگری میگه نه آقا تطهیری واقع نشده. اینجا اگر از این قبیل بود چی برد برای شما بیاد با توجه به مقدماتی که عرض کردن؟ بله؟ خب ببینید، یکی میگه این قطره بول واقع شده در این انا شب بوده، بلکن از کنم دیگری میگه به این که قطره بول واقع شده روز بوده، دوم میگه تا الانم نجاست باقیه، اولی میگه من دیدم و شب هم بعد هم یک مطهری آمد، باران آمد و این را تطهیرش کرد. اینجا چیه؟ اینجا از قبیل قسم دوم کلی میشه یا نه آقایان؟ یک نجاستی پس در انا مسلم شد. این نجاستی که هر دو بر شهادت دادن چون واقعه واحد بوده، هر دو گفتن این نجاست ثابت شده در این، پس بر اصل نجاست هر دو متفقند، منتها در این مابین یکی میگه زائل شده، یکی میگه باقی مونده. مقتضای استصحاب قسم دوم کلی چیه آقایون؟ بقا دیگه. چرا که این از قبیل همون مردد بودن کلی بین دو فرده، یک فرد طویل و یک فرد قصیر، بنابراین در اینجا استصحاب کلی جاری میشه برای خاطر این که چون ولو این که عرض کنم حضورتون که یکی ادعا میکنه که اون نجاستی که ثابت بوده از بین رفته به خاطر وجود مطهر، اون یکی دیگه میگیم نه. علاوه بر یه استصحاب دیگه میتونیم جاری کنیم با اون، این است که آیا شک داریم که آیا این نجاستی که مسلم بوده به وسیله مطهری از بین رفته یا از بین نرفته، میتونیم استصحاب عدم وجود مطهر هم بکنیم. درسته. بله دیگه، بله. بنابراین الانه که مایی که مشهود من اندعی هستیم، مایی کردن کاسه مقابل ما قرار گرفته، چطوری حکم بکنیم؟ بگیم کاسه نجسه یا کاسه طاهره؟ و از بر اینست که بیانی که قائم شد بر نجاستیم، چون که هر دو شهادت دارن که بالاخره قطعه بولی در این واقع شده بوده، منطقه حالی که خیال میکنه شب واقع شده، یکی خیال میکنه اون ساعت روزه، اما یکی از اینها میگه زائل شده، یکی میگه زائل نشده. خب بنابراین پس شک در زوال کلی داریم، قصد کلی مسلم، در زوال کلی شک داریم، استصحاب میکنیم عدمش را.
استصحاب کلی مشکلی داره.
چرا؟
مشکلش اینه که استصحاب را اگه بخواد نسبت به ثابت جاری کنیم که ثابت مسلم نبوده، چون
شهادت
من میخوام جاری کنم مشهودون نه دیگه، من میخوام استصحاب جاری
کنم. خب
صحابت که نجاست مسلم نرمیده، چون یکی از شهود
بعدن شهادت
داره. اگر
بعدن میخواد شهادت داره، نه پس که هر دو شهادت داره،
هر دو شهادت داره، یکی الان داده یکی صبح داده که نجاست.
نه میگه وقت چه بود آقا،
یک
متحری
اتفاق افتاده، پس صحابت ما یقین نداریم به این که
صحابت
نجاست
داره. عزیز من، هر دو الان در خدمت شما هستن، هر دو میگن یک قطعه بولی در این واقع شده، درست شد؟ اونطور یکی میگه به این که بنظر من فکر کنم شب واقع شده، بعدم باران آمده و طاهر شده، یکی میگه نه آقا اشتباه میکنه، اون شب نبوده، صبح واقع شده و باقیه.
کلی جاری کنن دیگه،
باید مستثب
سابق داشته باشن، یقین سابق.
خب بعد دقیقا دارن بگه
یک شاهد
میدنم، اما دو شاهد هر دو قبول دارن که با یک قطره بولی در این انا افتاده، هر دو هم قبول دارم که یه قطعه ده، منطقه یکی خیال میکنه شب بوده، یکی میگه نه خیلی آقا میشه روز بوده، درست شد؟ اون یکی اولی که خیال میکنه شب بوده میگه خب چون شب بارانم آمد پس این پاک شد، اون میگه نه آقا بی خود میگه، ایشون شب نبوده روز بوده و مطهرم نیامده،
درست؟
ای بابا، هر کسی که اختلاف در زمانه، ولی مشهود به واحده دیگه، تکرار نکنید.
یکی هست اشکال اجمالی و اشکال اصلی
که الان این کلی مرددان بین این که فردی که مقتول ارتفاعه
خیلی خب این همه اشکالی که در بس همون اشکالی که در قسم دوم استصحاب کل نمی کنن اون بحث دیگره. نه اگه فرض کردیم ما اون اشکال صرف نظر کنیم بگیم بعد استصحاب کلی جاری میشه، برای این تقریر در استصحاب میکنیم. پس بنابراین در این جایی که مسئله هشتم که آقا پس ببینید لو شهد عهد هما به نجاست شی فعلا، یکی میگه آقا اینجا بول در این کاسه افتاده الان این کاسه نجسه، ول آخر رو به نجاستی سابقا بگه من نخه میدونم در شب نجاست شده، بعد شک کن برم که آیا زوال شده نه. اگر شک داشته باشه و ظاهره وجوب داشته ناب، چرا آقای وجوب داشته نابه؟ چون هر دو در اصل ملاقات با نجاست متفقن، منطور شک داریم در این که آیا زوال شده یا نه. شک کن که مرموم مجرهای چیه؟ استصحاب بقای همون نجاست سابقه، درسته؟ حالا ما به حسون چرا با گوی باشید جناب؟
چون
مشروعیز مرموم
ما واشیده
که انبیتار عدم وجود باشید،
چون مشروعیز
واحد
نیست.
ها، فرض این که مشروعیز واحد باشه، ما قبلا عرض کردیم این را، اگر مشروعیز دوتا باشه بله، اما اگر مشهودم به یکی بود بستر اینه که فقط اختلاف در زمانه، بله مشهودم به یکی باشه. ما تکرار نکنیم دیگه حرفایی که گفتیم. بله اینجا میگه فضاره وجوب الاجتناب و کذا اذا شهدا معن به نجاسه، خوینا که معلومه اگر هر دو گفتن آقا ما دیدیم این عرض کنم دیشب نجاست درش واقع شد، حالا شک داریم که نجاست هست واقعی یا نه، خب بازم معلومه استصحاب کلی، استصحاب اصل نجاست جاری میشه، برای اینکه متیقن فرق نمی کنه میخواد متیقن وجدانی باشه یا متیقن تعبدی باشه که به شهادت بینه ثابت شده. این درست آیا؟ پس مسئله هشتم میشه. از اینجا هم بعد توبت میشه که حالا اگر بنا شد که یکی از اینها ادعا میکنه که بله آقا من دیدم که بعد متحرم آمده و آمده یک و این رو طاهر کرده، بالاتر از این که دیگه نمیشه، اینجا بود که قسم دوم استصحاب کلی گفتیم جاری میشه. روشن آیون؟ خب این مسئله هشتم. مسئله دوم میگه لقال احدهما انه نجس بل قال الاخر انه کان نجسا بل آن طاهر فالظاهر عدم الکفایه و عدم الحکم بالنجاسه. خیلی خوب، باز واقعه واحده. در این واقعه واحدی یکی میگه الان این آب شمایی که در مقابل شماست نجس اناء شما، دیگری میگه بله نجس بود اما باران آمد و این را طاهر کرد. واقعه هم باز واحده، دوتا نیستا. فرض کردیم واقعه واقعه واحده، همونطور که عرض کردیم اون میگه نجس شده و مطهری نیامده، این دیگری میگه نجس شده ولی مطهر آمد و او را تطهیر کرد. اینجا سید میگه ظاهر عدم الکفایه. چرا؟ چون بالاخره شها الان من در نزد مشهود له یا مشهود انده نجاست به بیان ثابت نیست، زیرا این دو نفر شاهد، یکی میگه که شهاد الان نجاست برطرف شده به خاطر آمدن باران، دیگری میگه نجاست باقیه به خاطر اینکه چون اون باران اشتباه میکنه، این آب باران نبوده یا وجود نداشته، بنابراین پس نجاستی که من دیدم تا به الان باقیه. خب اگر اینطوری شد بنابراین که استصحاب در قدر جامع جاری میشه و قدر جامع بین اون چه که زائل شده و بین اون چه که باقی هست، مثل همون که شیخ مثل زده، یقین داریم در دار یک حیوانی داخل شده اما این حیوان مردد بین طویل مثل فیل و بین قصیر مثل بقه، میگه اینجا استصحاب در فرد جاری نمیشه ولی در کلی حیوان استصحاب جاری میشه. اینجا هم همینطوره. فرض برای این که یکی شهادت میده که هر دو قبول دارن که نجاست واقع شده برای این انا، منتها یکی میگه مطهر آمده پس نجاست قصیر بوده زائل شده، یکی میگه مطهر نیامده پس نجاست باقیه. امر مددن بین نجاست قصیر و طویل استصحاب کلی جاری میشه. روشن آقایی؟ بله دیگه، یعنی اون میگه مطهر نیامده پس نجاست باقیه، اون یکی میگه مطهر آمده پس نجاست مددش قصیر بوده. آقای چی؟ خب بله، چرا؟ برای خود او چرا؟ برای خود او بله، برای خود او معلومه، اما این شخصی که مشهود به هست یقین داری که قبلا نجس شده این کاسه یا نه؟ خب اما الان یکی میگه که باقی نجاستی که میگه زائل شده، مقتضی قادشه کلیش باقی باشه. پس این مسئله نهم هم تقریبا روشنه. ایشون که سید میگه از ظاهر عدم الحکم الکفایه، به خاطر اینکه شون حتما مناقشه داره، میگه به اینکه اینجا ثابت نیست، استصحاب قسم دوم کلی را یا مناقشه میکنه یا میگه به اینکه بالاخره اون نجاست قبلی چون مرتفع شده پس بنابراین از نظر من نجاست باقی نیست و بنابراین چون باقی نیست میگه اینکه اون شهادت من دیگه به اثر این نداره، ولی اگر گفتیم استصحاب کلی جاریه جاریه. خب اینا فروع دیگری هم بعد مرحوم استاد در بین این دو فرع آورده که حالا دیگه با این توجه به اون مقدماتی که عرض کردم دیگه این فروع هم زیاد خودتون مراجعه میکنید روشنه. بعد از او وارد میشید در مسئله دهم و اون اینه که اگر بناشه که کسی شهادت داد با اون چی که در تحت یدش هست شهادتش پذیرفته. خب این مسئله قبلا گذشت که اگر ذلیت شهادت داد بر نجاست اون چی در تحت یدش هست شهادت او پذیرفته میشه. مستند این پذیرش هم سیره است، سیره اغلا و متشرعه هست. میگن به این که معمولا کسی که بر یک مالی مستولی هست او عارف به اون ماله، عارف به احکام اون ماله و بنای اغلا بر این است که کسی که مستولی بر مالی هست بر شیئی هست اعتراف او قبول میشه. مثل که من و شما پا میشیم بریم به شهری وارد میشیم به منزلی، از صاحبخانه سوال میکنیم آقای قبله کدام طرفه؟ میگه مثلا فلان طرف، برای پرسیدن قبول میکنیم، خودمون شروع میکنیم به خوندن. بعد میگیم آقا ببخشید این فرشای شما پاکه یا نجسه؟ میگه آقا احتیاط داره، فرش ما رو پاتون رو اگه تر روی فرش نگذارید بیدرن قبول میکنیم دیگه، رجوع به اصالت و طهاره نمیکنیم. نیست، علتش چیه؟ علتش اینه که بنای اغلا بر این است که هر کسی که مستولی بر مالی هست بر شیئی هست قول او و ید او پیش اغلا قابل قبوله و قابل پذیرشه و شارع مقدس هم این سیره را رد نکرده. پس ثابت میشه اصل سیره و عدم رد هم نیست، ثابته. خب ما هم در بخش هوای پنجشنبه بخوندیم اگر سیر ثابت بود و ردعی از جانب شارع نبود لا محال اون سیر حجته. درست؟ خب برای این اساس حالا فروعی انواعی هستن. اولش میگه اخبرت زوجه اول خادمه اول مملوکه به نجاست ما فی یدها من ثیاب زوج او ظروف البیت. خب همسر جناب عالی هست که شما که کلفتون لکره نداری میگه آجا این کاسه نجست با این کاسه آب نخور، بیدرن شما قبول میکنید چون او تمام ظروف آشپزخانه در تحت اختیار او زیاده. یا حالا مثلا کلفت خانه هست، خاش خانم مثل خاش خانم ما از کار افتاده به کلفت به کار رو انجام بده، اونم اگه گفت باز همین چون زیاده قبول میکنیم. به همینطور مملوک اون وقتهایی که مثلا کنیز بوده و فران بوده تو خانه ها قهرن حبش قبوله. اینا همش مستند به یک اصله. اون اصل اینه که ذلیت نسبت به منچه که در تحت یدش هست قابل برای پذیرش بنای اغرا بر قبول نظر ذلیته. تا اینجا روشن. بعد می‌فرمایند به این که به کذا اذا اخبرت المربیت للطفل او المجنونه به نجاستی او نجاست سیابه. و اگه مادر گفت که آقا این از کنم که پیرهنه که این بچه هنه بتنشه، خب من میدونیم پیرهن نجس شده، یا مثلا فرض کنید که اون شلوارش نجسه، یا مثلا یک خدای نقاسته یک کسی مثل هاشون محسن ما یه مدتی یک بچه معلولی داره، هاشونه میشه گفت که آقا این لباسه این بچه و رخلاش نجسه. خب بله، اونم باز چون مستولیه هست و بر این مال امحال بچه استیلا داره، حرف مستولی قابل پذیرش به حسب بنای عقلا. اینم بحثی نیست. بعد میگه بکذا لو اخبر المولا به نجاست بدن المیته اول جاریه او صوبه ما مکونه ما عنده او فی بیته. حالا اگر بنا شد که جناب عالی اون زمان سابق که تحلیل میکردن امرا آقای وارد شدی جناب عالی شیخ منزل یک آقای این دارای حشم و مرکن نوکر و کلفت فراوانی است، اون وقتا که عبد عبیدم بود، بعد به شما میگه که آقا من به شما تحلیل کردم این کنیزم را امشه خدمت شما، اما یادتون نره که لباس های این نجسه، اگه خواستی کاری بکنی خاک بالا خاک سر بلیزی یادت نره که لباس های این نجسه که دستت را تر به لباس ها و این نزنی. و همینطور در مورد عبدی میگه آقا این عبد در اختیار جناب عالیه، 24 ساعت هر عملی دارید بفرمایید اطاعت کنید، ولی مواظب باشید که لباس های این نجسه. آیا از باب این که چون این آقا مالک عبد و عمه هست و بر اینها سلطه داره، آیا این تسلط نسبت به عبد و عمیدی که هر دو عاقل و بالغ و مسلمانن پذیرفته میشه یا نه؟ هیچ دلیلی در مقام نیست که ما خواسته باشیم تمسک به اطلاق او کنیم، بگیم که مثلا گفتن هر جا کسی مستولی بود او قولش حجته، چه مخواد عبد و عمید باشه چه مخواد ظروف خانه باشه، چون دلیلی در مطلق وارد نشده که ما بتوانیم از اطلاق او استفاده کنیم. ما هستیم و سیره عقلا. سیره عقلا هم قدر مسلم در جایی ثابته که اگر اون شی دارای اراده و اختیار مستقل نباشه، مثل ظروف خانه است، مثل لباسه، مثل فرشه، امثال اینها، بگیم بعد قول متولی امر پذیرفته. اما اگر طرف خودش عاقل بالغ صاحب نظره ولی نوکر شماست، مثل لقمان حکیمه ولی حالا عبدی بوده برای بدبختی، یا نمیستونم مثل اون محمود سلطان محمود و عزیر کوزیر از کنند به خدمتش بوده مرد بسیار عاقل، اینها چطور؟ اینجا دیگه چنین از کنم حضوری نمیتونه ادعا کرد که باز سیره عقلا بر قبول قول چنین کسیه. ولذا در این صورتی که طرف واقعا صاحب نظر باشه، این که سید میفرماید که بل بکد لو اخبر المولا به نجاست بدن عبد و المید او صوبه هما، این رو گفتن اطلاقش و قابل قبول نیست، به اینجا جای احتیاطه. بعد مسئله 11 هم الحمدلله.